آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، زنامش شود سهل دشوارها. خانم هایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 12 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 7 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 4 اکتبر سال 2022 میلادی است. 1102 سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روز هفتم ربیع الاول سال 342 هجری قمری علی ابن محمد تنوخی عالم، ادیب و شاعر مشهور قرن چهارم هجری قمری در 64 سالگی در شهر بصره در جنوب عراق وفات یافت. او در شرق ترکیه امروزی به دنیا آمد و در دوران جوانی به بغداد رفت و در آنجا مسکن گزید. تنوخی در علوم نحو، لغت، هندسه و ادبیات از مشاهیر عصر خود به شمار می رفت. تنوخی پس از بغداد به بصره رفت و به کار قضاوت مشغول شد و از این رو به قاضی تنوخی شهرت یافت. او علاوه بر کسب مراتب علمی از بیانی شیوا نیز برخوردار بود و به همین دلیل در میان بزرگان عراق به عنوان سخنوری برتر شهرت پیدا کرد. تنوخی علاوه بر دیوان شعری که از خود به یادگار گذاشته دارای تألیفات دیگری نیز همچون کتاب العروض است. ۱۶۹ سال پیش در روز 4 اکتبر سال 1853 میلادی جنگ کریمه در اروپا بین امپراتوری عثمانی و روسیه آغاز شد. به دنبال ضعف امپراتوری عثمانی و ترس از اعمال نفوذ روسیه در آن کشور در روز 4 اکتبر 1853 میلادی جنگ‌های کریمه میان قوای روسیه با نیروهای دولت عثمانی، فرانسه، بریتانیا و ساردنی روی داد. علت اصلی این جنگ اختلاف روسیه با فرانسه بر سر نواحی مقدس تحت سلطه عثمانی در فلسطین و نیز حفظ حقوق مسیحیان امپراتوری عثمانی بود. در این میان پس از ورود قوای روس به ایالات دور از مرکز دولت عثمانی، سلطان عثمانی در 8 اکتبر 1853 میلادی به روسیه اعلان جنگ داد. 6 ماه بعد انگلیس و فرانسه هم به کمک عثمانی آمدند و قوای آنها در سپتامبر 1854 میلادی به شبه جزیره کریمه رسید. در این حال جنگ سختی روی داد و تلفات بسیاری به دو طرف وارد آمد. سرانجام این جنگ در سال 1856 میلادی با شکست روسیه به پایان رسید و طبق قرارداد صلح پاریس که در سال 1856 منعقد شد، تمامیت ارضی دولت عثمانی ظاهراً تأمین شد. هرچند از آن پس راه مداخلات بعدی روسیه، فرانسه و انگلستان را در سرزمین عثمانی باز نمود و اوضاع با روزی که جنگ شده بود فرقی نکرد. ۶۵ سال پیش در روز 4 اکتبر سال 1956 میلادی نخستین قمر مصنوعی توسط دانشمندان شوروی سابق با موفقیت به فضا پرتاب و به این ترتیب عصر تسخیر فضا آغاز شد. این قمر مصنوعی که اسپوتنیک 1 نام داشت طی 92 روز 1400 بار به دور زمین گردش کرد و برای اولین بار پیام‌های رادیویی را از فضا به کره زمین مخابره کرد. این قمر مصنوعی 83 کیلوگرم وزن و 85 سانتی متر قطر داشت و مجهز به 2 دستگاه فرستنده رادیویی بود. و 44 سال پیش در روز 12 مهر سال 1357 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحت فشار رژیم بعث صدام از عراق به سمت کویت و سرانجام پاریس مهاجرت کرد. دولت کویت اجازه اقامت به ایشان نداد و ایشان از مرز کویت بازگشته و به پاریس عزیمت کردند. هجرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از نجف به پاریس برخلاف تصورات رژیم بعث صدام و محمد رضا پهلوی سبب برکات بسیاری در سرعتگیری روند تحولات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. در فرانسه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در روستایی به نام نوفلوشاتو در 50 کیلومتری پاریس مواضع و دیدگاه‌های خود را بدون محدودیت‌های امنیتی از طریق نامه و نوار به اطلاع مردم در ایران می‌رساندند و بدین وسیله ماهیت بیدادگری و فساد و وابستگی رژیم شاه را افشا و آشکار می ساختند. در فاصله 4 ماه پس از مهاجرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از عراق به فرانسه، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 15 سال تبعید به کشور بازگشته و رژیم شاهنشاهی 2500 ساله در ایران سرنگون و جمهوری اسلامی مستقر شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 12 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را
جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به شریک
راه دارند. ادب تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. سپاس که ما را گوش میکنید. همکنون توجه شما را جلب میکنیم به عناوین تحولات مهمی هفته های گذشته تاجیکستان. درخواست دانشجویان تاجیک برای بازگشت به تاجیکستان. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس مرکز ملی ترجمه. سراج الدین مهرالدین، افغانستان در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریست هاست. ایران میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان. شهر دوشنبه میزبان نمایشگاه کشاورزی و شهری تاجیکستان و روسیه. ساخت 400 اوتوبوس در کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه. امضای پروتکل پایان درگیری میان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان. قهرمانی فوتبالیست های تاجیکستان در 48مین دوری مسابقات بین المللی تایلند و موضوع فرار شهروندان روسیه پس از فرمان بسیج عمومی پوتین به سوی کشورهای آسیای مرکزی. تعدادی از دانشجویان تاجیکستانی درخواست بازگشت از قرغیزستان را دارند. به گزارش سامانه از یکلوس، بیش از 20 دانشجوی تاجیک به سفارت تاجیکستان در قرغیزستان مراجعه کرده خواستار بازگشتن و ادامه تحصیلشان در تاجیکستان شدند. آنها میگویند تحصیلشان فاصله‌ای شده است و میخواهند تا بهتر گردیدن وضع در تاجیکستان بمانند. سفارت تاجیکستان در قرغیزستان با تایید این خبر گفت در حال تهیه فهرست از دانشجویان و شهروندان هستند که قصد بازگشت به تاجیکستان را دارند و علاقمندان می توانند به آنها مراجعه کنند. سرشماری شهروندان تاجیکستانی که میخواهند به وطن خود بازگردند در حال توسط سفارت انجام میشود که هفته گذشته وزارت امور خارجه تاجیکستان نسبت به افزایش موارد آزار و اذیت و تبعیض شهروندان تاجیک در قرقیزستان ابراز نگرانی کرده بود. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید در کنار اخراج احتمالی دانش آموزان تاجیک، فشار، آزار، تبعیض و سوء استفاده از تاجیکای مقیم قرقیزستان نیز وجود دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور ایجاد مرکز ملی ترجمه را صادر کرد. با گزارش سامانه خاور، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد با هدف فراهم آوردن دسترسی مردم به ادبیات جهان به خصوص ادبیات علمی، اینچنین با زبان‌های خارجی توسط اثرهای تاریخی، فرهنگی و بدیعی عالمان و ایجادکاران کشور معرفی کردنی تاریخ و فرهنگی ملت کهن بنیاد و تمدنساز تاجیک ضرورت تأسیس مرکز الهیده ترجمه و برگردان اثر علمی و بدیعی به میان آمده است. بنا به نوشته منبع در رابطه به این، امام‌علی رحمان به حکومت کشور دستور داده است که مسئله تأسیس مرکز ملی ترجمه نزد حکومت تاجیکستان را بررسی کرده در مهلت 3 ماه سندهای معیاری حقوقی ضروری را تهیه و تصدیق نمایند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید نمود رهبران دانشگاه و دانشکده ها را ضرور است که در سمت به طلبات و استانداردهای بین المللی مطابق گردانیدن صفت تعلیم و سطح دانش دانشجویان تدبیرهای دائمی و مؤثر اندیشند. امام‌علی رحمان افزود امروز دانستن زبان خارجی برای کارمندان تمام ساختار و مقامات از جمله صاحبکاران شرط و ضرور است. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت افغانستان به سرعت به پناهگاه امن تروریست ها و محل گسترش افکار بنیادگرایانه طالبان در منطقه تبدیل می شود. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان افزود ما شاهد کاری سیستماتیکی هستیم که بر اساس آن همه شهروندان کشورهای آسیا مرکزی و جنگجویان خارجی با شمال افغانستان انتقال داده می شوند و هدف آن ایجاد بستری نوی تنش ها در نزدیکی مرزهای ماست. پیش از این شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که افغانستان به مکان امن تروریست ها تبدیل شده است. در شهرهای تهران، شیراز و تبریز ایران از 2 اکتبر روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. از یکشنبه 2 اکتبر روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران قرار است طی روزهای 2 تا 9 اکتبر ادامه داشته باشد. در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران برنامه های کنسرت و نمایشگاه ها با حضور هنرمندان تاجیک راه اندازی می شود. و میزبانی تاجیکستان در مجتمع کاخ باربد شهر دوشنبه روزهای 18 و 19 اکتبر امسال نمایشگاه روسی و تاجیکی تجهیزات کشاورزی، ساختمانی، جاده‌ای و شهری برگزار می شود. و گزارش فارس در پایان دهه 2 اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه برپا خواهد شد. علاوه بر این در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات نمایندگان وزارت صنعت و تجارت روسیه با نهادهای زیرفت تاجیکستان برنامه ریزی شده است. چهارصد افتوبوسی ساختی کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان با ساکنان شهر دوشنبه خدمات رسانی خواهند کرد. مسئولان شرکت اکیا اعلام کردند که 400 اوتوبوس تولید مشترک ترکیه و تاجیکستان در خیابان‌های شهر دوشنبه خدمات رسانی خواهند کرد. سلیمان تونالی مسئول شرکت اکیا در شهر دوشنبه گفت این 400 اوتوبوس که با سرمایه‌گذاری مشترک ترکیه و تاجیکستان تولید شده‌اند، خدمات حمل و نقل در اون شهری را به مردم دوشنبه ارائه می‌دهند. وی همچنین افزود ترکیه سال 2017 حدود 200 اوتوبوس برای تاجیکستان تولید کرد و در سال 2018 سنگ بنای این شرکت در دوشنبه گذاشته شده است. کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان روز یکشنبه هفته گذشته پروتکل پایان درگیری مرزی را امضا کردند. با گزارش سامانه خاور، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیک تاشیوف در نقطه گذرگاه سرحدی قزلبل گفتوشنید انجام داده، در خصوص قطع نمودن نزاع در مرز دو کشور پروتکل به امضا رسانیدند. دو جانب اظهار امیدواری کردند که بندهای سازشنامه امضا شده مورد اجرای عملی قرار میگیرد و در مرز دو کشور ثبات و آرامی و همدیگرفهمی کامل برقرار میگردد. روز یکشنبه گذشته در 48مین دوره مسابقات بین المللی جام پادشاه 2022 در تایلند، تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و مالزی برای کسب عنوان قهرمانی به مسافی هم رفتند. فوتبالیست‌های تاجیکستان با هدایت پتر سگر در اولین حضور در 48مین دوره مسابقات بین المللی جام پادشاهی تایلند 2022 موفق به کسب جام و مدال طلا شدند. دیدار دو تیم در شهر چانگمای تایلند در ورزشگاه سلگی چانگمای برگزار شد و به نفع تیم ملی تاجیکستان به پایان رسید. این دیدار در وقت 90 دقیقه‌ای با تساوی به پایان رسید و در ضربات پنالتی فوتبالیست‌های تاجیکستان مهارت زیاد به نمایش گذاشتند و با نتیجه 3-0 پیروز شدند. رستم یتیموف دروازه‌بان تاجیکستان دو پنالتی را مهار کرد. با اعلام برنامه توجه کنید.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش برنامه موضوع فرار شهروندان روسیه پس از فرمان بسیج عمومی پوتین به سوی کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان است. صدها هزار شهروند روسیه پس از فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در خصوص موبیلیزاسیا یا بسیج عمومی شهروندان به جنگ علیه اوکراین از روسیه فرار کردند. تعداد زیادی از شهروندان روسیه به تاجیکستان نیز سفر کردند. طبق معلومات اخیری وزارت کارهای داخلی قزاقستان، از 21 سپتامبر یعنی از زمان اعلام بسیج محدود در قلمرو روسیه، حدود 98000 شهروند روسیه به این کشور آمده 64000 نفر خارج شدند. مورد به ذکر است که در روسیه بلیت ها تا ماهای آینده کاملا خریداری شده و قیمتی به روز بلیت به همه سمت ها چندین برابر افزایش داشته است و آن هم پیدا نمی شود. برای مثال قیمت بلیت به سمت مسکو، دوشنبه یا دیگر شهرهای تاجیکستان که قبلا 200 الی 300 دلار بود، اکنون به 2000 دلار هم پیدا نمی شود. اکثر شهروندان روسیه پیاده یا از طریق اوتوبوس و ماشین های شخصی مرزها را عبور می کنند. حتی عبور با دوچرخه، پیاده و قاچاقی نیز به ثبت رسیده است. رحمان المصوف، کارشناس امور مهاجرت، علت فرار شهروندان روسیه را چون این توضیح داد.
برای چی از روسیه ترک کرده است؟ بسیار گراژن های شهروندای روسیه ترک کرده استودن، اونها شاید دیده استودن که این روسای نزدیک مشکلی زیادی باز پیدا شود.
عبدالواحد شهروندی تاجیکستان که قصد سفر به روسیه را داشت اکنون از تصمیمش گشته است.
نبود حقیقتا که ایس میریم گراژن سمیکنیم خیبو برگشتیم اینیتمون.
اما منصور شهروندی دیگر چنین میگوید که روسیه به شهروندان خودش دعوتنامه به ارتش میفرستد و به شهروندان دیگر کشورها کاری ندارد.
ما را هیچی نمیگن مقصد که دومی گراژن سودورا مثال وارد چی میکنن؟ دعوت میکنن چخیلی که خمونده پویسکا میتین که و یاده هم خیلی منیسان نومنایز میکنن مثال نومنایز میکنن که مثال با دکچی خیلی اکل نمیدونم دیگه شاق نصیب تقدیر.
در همین حال گروه های ویژه برای کمک به شهروندان روسیه که گرفتارند و مکان زیست ندارند در شبکه های اجتماعی تاجیکستان تشکیل شده و با آنها کمک رایگان ارائه میدهند و بر انسانیت و ارزش های دینی مسلمانان تأکید میکنند و خواستار برخورد صمیمی با مهمانان هستند. با پایان برنامه تاجیکستان در هفته گذشته از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در محضر شما هستم. در دو برنامه گذشته به جایگاه تواضع و فروتنی در فرهنگ اسلامی و نیز سلوک فردی و اجتماعی امام خمینی پرداخته و خاطر نشان کردیم. در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان و بزرگان دین اسلام تواضع یکی از ویژگی‌های مؤمنان و بندگان خاص خداوند دانسته شده و علمای اخلاق و عرفان آن را افضل مقامات شمرده اند. پس از آن با ذکر خاطراتی از یاران و اطرافیان امام به تبیین و تشریح این ویژگی در سلوک فردی و اجتماعی امام خمینی پرداختیم. در همین راستا با ذکر مصادیقی از فروتنی و تواضع امام در برابر دیگران به ویژه مردم عادی خاطر نشان کردیم. تقدم و سبقت در سلام به اطرافیان، تجلیل و تکریم مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب اسلامی و تقید به عذرخواهی و پوزش از دیگران مهمترین محورهای تواضع و فروتنی ایشان به شمار می رود. در بخش پایانی این مبحث در این برنامه قصد داریم موارد و مصادیق دیگری از فروتنی در سلوک فردی و اجتماعی امام را برای شما بیان نماییم. پس با ما همراه باشید عزیزان فرهیخته. یکی از وجوه مهم تواضع و فروتنی شکستن چارچوب‌های فرهنگی و آداب و رسوم غلطی است که در بین مردم پذیرفته و نهادینه شده است. این باورها و چارچوب‌ها که بعضن به نفع برخی اقشار جامعه و به ضرر مردم عادی است، توسط کسانی که در این رابطه ذی‌نفع هستند محافظت می‌شود. در برخی موارد این باورها و چارچوبها چندان هم غلط و غیر انسانی نیست، اما به تدریج انسان را در چنبره مناسبات خود اسیر می سازد و به عادت و رسم ناشایستی مبدل می شود. امام خمینی یکی از علمای بزرگی بود که با تواضع و فروتنی بسیاری از قالب‌های متداول در حوزه‌های علمیه را اصلاح کرد. حجت الاسلام محتشمی پور در این زمینه خاطره جالبی از دوران اقامت امام در نجف اشرف بیان می‌کند. در حوزه علمیه نجف اشرف سطوح مختلف علمی باید حدود و ثغور خودشان را حفظ می کردند. مثلا یک طلبه نمی توانست در حد یک فاضل و یک فاضل در حد یک مجتهد و یا یک مجتهد در حد یک مرجع تقلید حشر و نشر داشته باشد. هر یک از این افراد باید حد خودشان را رعایت می کردند. از نظر عرف در شأن یک مرجع تقلید نبود که به قصد بازدید به خانه یک طلبه فقیر برود. رسم بر این بود که همه در برابر مراجع و مجتهدان سر تعظیم فرود بیاورند و به عنوان یک وظیفه به دیدن آنها بروند. ولی وقتی امام به نجف اشرف رفتن، به تک تک مدارس حوزه علمیه سر می زدند و طلبه ها را مورد تفقد قرار می دادند. به جرأت می توان گفت در طول تاریخ تشیع مرجع تقلیدی نبود که در زمان مرجعیتش به مدارس حوزه علمیه نجف رفته و با طلبه های مبتدی صحبت کرده و وضع زندگی آنها را مورد بررسی قرار داده باشد. اما این امام بودند که تمام اعتبارات را به دور ریختند و یک سنت حسنه اسلامی را در نجف اشرف پای گذاری کردند. پا به پای آفتاب جلد دوم صفحه 138.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را به خصوص جوانها را وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی رو امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت‌های شخصی داشت، یک جذابیت‌هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت‌ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفای رنگینی می‌زدند، اینا هم حرفای گوناگونی می‌زدند. علاوه بر این جذابیت‌های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان‌ها. جوان می‌توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت‌هایی که در امام وجود داشت.
صدای خراسان، رادیو تاجیکی، در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. یکی دیگر از وجوه تواضع و فروتنی، به ویژه در رابطه حاکمان، آمادگی برای پذیرش انتقاد و حتی نصیحت دیگران است. معمولاً حاکمان و قدرتمندان از اینکه مورد نقد و بازخواست شهروندان قرار بگیرند ناخشنود می شوند و دیگران را در جایگاهی نمی بینند که حاکم را نصیحت کنند. اما امام خمینی به دلیل تواضع و فروتنی زیادی که داشتند، همواره نسبت به نقد و نصیحت دیگران روی خوش نشان می‌دادند و این اصل حتی در برخی موارد مشمول مواردی همچون نصیحت‌هایی نیز که از طرف کودکان مطرح می‌شد می‌گردید. به عنوان نمونه، کودکان روستای معدن فیروزه نیشابور که در کلاس پنجم تحصیل می‌کردند، تگ نامه‌ای به امام نوشته بودند: ما می‌خواستیم همانطور که در کتاب تعلیمات دینی و اخلاق کلاس پنجم بود، نامه‌ای به شما بنویسیم و مانند امام محمد تقی که فرماندار سیستان را نصیحت کرده بود شما را نصیحت کنیم، اما متوجه شدیم این کار اشتباه بزرگی است و گناه دارد، چون شما خود شخص بزرگ با تقوا و پرهیزکاری هستید و در برابر قدرت‌های شرق و غرب ایستادگی نمودید و با قدرت‌های شیطانی در حال مبارزه هستید، در حالی که ما کودکانی هستیم که حتی دست چپ و راستمان را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهیم. پس چگونه خود را راضی کنیم که شما را نصیحت کنیم؟ امام در پاسخ به آنها چنین نوشتند: فرزندان عزیز خوبم، چه خوب بود نصیحتی را که در نظر داشتید می نوشتید. ما همه محتاج به نصیحت هستیم. نصیحت شما عزیزان بی غرضانه و از روی صفای قلب است. صحیفه امام جلد 16 صفحه 70.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش صدای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان فرهیخته، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما یاران همیشه همراه که با این برنامه مشایعت می کنید خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تورسون‌زاده. سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به تاجیکستان. و میزبانی سه کلان شهر ایران از هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید و مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح تاکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهم با اشاره به حادثه‌های اخیر تاکید کردند ملت ایران در این حادثه نیز همچون حادثه‌های دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود و در آینده نیز هر کجا که دشمنان بخواهند اختلال ایجاد کنند، آن که بیش از همه سینه سپر خواهد کرد ملت شجاع و مؤمن ایران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش‌های زیاد به وجود می آید و در اروپا و بخصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصل به وجود می آید. ایشان با تاکید بر این که اظهار تأسف آمریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند گفتند در کشور مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه قول داده است که موضوع را تا نهایت دنبال کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش‌ها و تلاش‌ها برای گشوده شدن برخی گره‌های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان‌ها و توانایی کشور برای خونسا کردن تحریم‌ها تأکید کردند آنها نمی‌خواهند این پیشرفت‌ها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و ناامنی خیابان‌ها و درگیر شدن مسئولان و مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند. ایشان با تأکید بر این که دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است گفتند من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقاً و جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند و میهن اسلام و نظام هستند. بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. در ادامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند.
من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد، ظلم کردند. البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته، در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند. ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمومنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنند، حجاب از روی سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشند، بانک رو به آتش بکشند، ماشین های مردم رو آتش بزنند. این واکنش به یک قضیه ای که حالا تأسف آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی بود انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند البته برخی از این افرادی که به خیابان می آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های سواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه ترسون‌زاده سفر کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر ترسون‌زاده با روند برداشت برنج در خواجگی دهقانی اسلام آشنا شد و از نمایش محصولات غلات دیدن کرد. خواجگی دهقانی اسلام در روستای جوره رحمانوف واقع شده است. این خواجگی را سال 2000 خانواده بابا خانوف ها تأسیس کردند و 1.2 هکتار وسعت دارد. یکی از محصولات اصلی که در خواجگی دهقانی اسلام کشت می شود برنج است و امسال 0.60 هکتار از این نوع محصول کشت شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بازدید از روند برداشت برنج در خواجگی دهقانی اسلام از کشاورزان به منظور استفاده بهینه و منطقی از زمین، تولید غذا و حمایت از سیاست ارضی تشکر و قدردانی کرد. خواجگی داران سالی سپری شده از 0.60 هکتار شالی بیش از 4 تن برنج علی صفت نوع لز رویانیده بودند. امسال از خوشه های سرحاصل و پربار شالی امید دارند که حاصل بلند برنج به دست آورند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از نمایش محصولات غلات هم بازدید کرد. در نمایشگاه کارگران محصولات خود را از جمله انواع برنج، برنج جو، گندم، زغیر، ارزن، نخود و سویا را به نمایش گذاشتند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی به تاجیکستان سفر کرد. فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی را مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه و تعدادی از مقامات تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال کردند. واکنش مسلمانان با مهاجمان با مرکز اسلامی انگلیا. مسلمانان حمله مخالفان دین، سلطنت طلبان، منافقین و گروهک های هوادار تجزیه ایران در لندن را با مرکز اسلامی انگلیا و سفارت جمهوری اسلامی در لندن محکوم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از بروز ناآرامی در شماری از شهرهای ایران به بهانه درگذشت مهسا امینی، شماری از دشمنان نظام جمهوری اسلامی، مخالفان دین، سلطنت طلبان و گروه‌های تجزیه طلب در لندن نیز فرصت را غنیمت شمردند و با حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران و مرکز اسلامی انگلیس در لندن، نوع گفتار، کردار و فرهنگ خود را به خوبی به نمایش گذاشتند. آنان به این اقدامات آشوبگرانه اکتفا نکردند و با حمله به عزاداران مسلمان در راهپیمایی 28 صفر که عمدتاً عراقی و پاکستانی بودند، عمق کینه خود را نسبت به اسلام و مسلمانان آشکار کردند.
حجاب برای من یک نماده که با افتخار برگزیدم، چون اجرای فرمان خداست و رضایت خدا برام مهمه. افرادی که در اینجا به زنان با حجاب توهین کردند یا ناآگاهند یا به دین و خدا باور ندارند. به نظرم اونها حتی از آداب اجتماعی و تمدن هم بدورند.
پلیس انگلیس که معمولاً در برابر حمله به مراکز اسلامی و ایرانی چشم پوشی می‌کند، پس از اینکه تظاهر کنندگان علیه پلیس دست به خشونت زدند و برخی از سنگ‌ها و بطری‌هایی که به طرف سفارت و مرکز اسلامی پرتاب کردند به پلیس برخورد کرد، واکنش نشان دادند و تعدادی از آشوبگران را به اتهام حمله به پلیس دستگیر و تصاویر شمار دیگری از آشوبگران و حمله کنندگان به پلیس را منتشر کرد و از عموم مردم خواست آنان را به پلیس معرفی کنند. پلیس انگلیس پیش از این و در موارد مشابه از جمله در جریان آشوب‌ها و غارت‌های سال 2011 در لندن و شمار دیگری از شهرهای انگلیس نیز با انتشار تصاویر افراد با رفتارهای ضد اجتماعی از مردم خواست آنان را شناسایی و معرفی کنند. پلیس همچنین با یورش به محل سکونت آشوبگران آنان را در برابر دوربین‌های تلویزیونی بازداشت کرد تا برای اجرای عدالت در دادگاه‌هایی که تمام وقت و شبانه روزی فعالیت می‌کردند مجازات شوند. شماری از تحلیلگران در انگلیس معتقدند خشونت‌ها و آشوب‌ها آن هم زمانی که انگلیس در بقرنج‌ترین شرایط اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی به سر می‌بره به زیان اقتصاد این کشور و مانع سفر گردشگران میشه و باید با قاطعیت جلوی این گونه اقدامات گرفته بشه. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پیام‌های بین ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتقل شد. ناصر کنعانی در نشست خبری با بیان اینکه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکرات رفع تحریم‌ها بود، گفت از طریق واسطه‌ها پیام‌های در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و بدل شد. ناصر کنعانی افزود در مذاکرات رفع تحریم‌ها تلاش از طریق هماهنگ کننده اروپایی در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران بعد دستیابی به توافق خوب و قوی پایبند است تا به نتیجه مطلوب دست یابد و پاسخ ایران به متن جمع‌بندی نهایی داده شده است. نمایشگاه کاریکاتوری در دمشق در اولین سالروز فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبو در فلسطین اشغالی نمایشگاه کاریکاتوری در دمشق برگزار شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
در اولین سالروز فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبو در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نمایشگاه کاریکاتوری در دمشق برگزار شد.
دشمن با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید یک زندان فوق امنیتی ایجاد کرده بود، اما دلاور مردان مقاومت با ابزاری ساده مانند قاشق تونل آزادی را حفر کردند و غرور دشمن را در هم شکستند.
در این نمایشگاه بیش از 140 تابلوی کاریکاتور به نمایش گذاشته شد که اراده شکست ناپذیر رزمندگان مقاومت را متجلی می سازد.
هنرمندانی از کشورهای مختلف حتی از آمریکای لاتین به زبانی ساده اسطوره مقاومت را در کاریکاتورهای خود به تصویر کشیدند. هدف این است که بگوییم فلسطین زندانی بزرگ برای اشغالگران است. آنها اسیر رزمندگان مقاومت هستند و نه بالعکس.
برگزار کنندگان این نمایشگاه پیامشان را این گونه خلاصه کردند.
فلسطین در وجدان همه مسلمانان و همه آزادی خواهان جهان زنده است، حتی اگر حاکمان برخی کشورها با دشمن سازش کنند.
رهایی جوانان مقاومت از زندان صهیونیستی جلبو نشان می‌دهد که اراده این جوانان شکست ناپذیر است. همین جوانان روزی با ساده‌ترین ابزار فلسطین را آزاد خواهند کرد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
میزبانی سه کلان شهر ایران از هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران در ادامه توافق مسئولان فرهنگی و هنری ایران و تاجیکستان، هفته فرهنگی این کشور همزمان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز در حال برگزاری است. با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ ایران و تاجیکستان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هفته فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایران 3 تا 8 اکتبر در شهرهای تهران، شیراز و تبریز ادامه دارد. این رویداد فرهنگی شامل اجرای برنامه توسط گروه‌های هنری از جمله گروه نمایش، گروه موسیقی، شعرخوانی توسط شاعران تاجیکستانی و برگزاری نمایشگاه نقاشی، عکس، هنرهای دستی و لباسهای ملی تاجیکستان می شود. مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایران روز دوشنبه با حضور وزیران فرهنگ دو کشور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری داخلی و خارجی در تهران برگزار شد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران سال گذشته در دیدار با حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران را مطرح کرد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در دوستی و پیوند ملت‌ها گفت: ایران و تاجیکستان با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی، همزبانی آداب و رسوم و دیدگاه‌های مشترک، گام‌های بسیار ارزشمندی را برای توسعه همه‌جانبه برداشتند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ما در حال طراحی هفته‌های قرآنی هستیم که این هفته‌ها بحث‌های نمایشگاهی، حضور گروه‌های قرآنی در ابعاد مختلف و اپلیکیشن‌های قرآنی را شامل می‌شود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز دوشنبه در دیدار با خانم زلفیا دولت‌زاده، وزیر فرهنگ تاجیکستان در محل این سازمان گفت: ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و از اولین کشورهایی بود که در تاجیکستان سفارت بنا کرد و این حکایت از این دارد که ما استقلال تاجیکستان را باور داریم و روابط دو جانبه را به نیکی پذیرفته‌ایم. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراز امیدواری کرد که شاهد رفت و آمد نخبگان و نویسندگان دو کشور باشیم، چون نیاز به واسطه نداریم و زبان هر دو کشور فارسی است. ایمانی پور در پایان یادآور شد: مدتی است که ما در تاجیکستان نماینده فرهنگی نداریم و با توجه به توسعه روابط دو کشور امید است که شاهد حضور نماینده ایران در تاجیکستان باشیم. خانم زلفیا دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: باعث خرسندی است که روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران برگزار می شود و ما آماده توسعه همکاری ها هستیم و فرصت خوب برای تقویت روابط فرهنگی و هنری وجود دارد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران نیز در سخنان کوتاه گفت: روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران پس از 14 سال فاصله برگزار می شود و امیدواریم این برنامه با نظارت وزیر فرهنگ تاجیکستان و با تکیه بر مشترکات برنامه موفقی باشد و روزهای فرهنگی ایران نیز در تاجیکستان برگزار شود. بهینه‌سازی سامانه تأمین آب در درمانگاه‌های مرکزی شهرهای لوکند و کوشانیان. سامانه تأمین آب در درمانگاه‌های مرکزی شهرهای لوکند و کوشانیان بهینه‌سازی شد. این طرح با همکاری آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن اجرا شد. در این طرح ایستگاه نساس آبکشی تعمیر، سیستم ضد عفونی آب تقویت و سرویس های بهداشتی تعمیر شدند. قبل از بازسازی سیستم آبرسانی، دو بیمارستان مشکل کم آبی داشتند که شرایط لازم برای کار بالینی بهداشتی را دشوار می کرد. مواضع غرب در ارتباط با مسائل بشری از جمله حقوق بشر و حقوق زنان در کشورهای دیگر موضوعی است که این روزها نقل محافل خبری شده حاکی از روایت متناقض و گزینشی و سلیقه‌ای غربی ها در این رابطه می باشد. در این باره عبدالغفار ساجد آگاه مسائل سیاسی می گوید: غربی ها معمولا زیر شعار مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق زن و آزادی تلاش کردند منافع، اهداف و استراتژی خود را دنبال کنند. از نظر وی آنها نسبت به بسیاری از پرونده های حقوق بشری مهم خاموشی اختیار کردند و یا به صورت گذرا به آنها پرداختند. در همین خصوص نظرات این کارشناس مسائل سیاسی آسیایی میانه را با هم میشنویم.
موضوع‌گیری غرب در ارتباط با مسائل مهم افغانستان واقعا گزینشی و سلیقه‌ای است. غرب معمولا در زیر شعار مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی کوشش کرده که منافع خود، اهداف خود، استراتژی خود تعقیب بکنه و هیچگاه با مفهوم واقعی به این اصطلاحات که پذیرش اجتماعی داره و واقعا جز از ارزش ها در جهان مدرن امروزی شمرده میشه رد نپرداخته. از گذشته به این طرف خصوصا به یه آخر دیده میشه به هیچ یک از مسائل حقوق بشری هر کدام از او یک پرونده و چندین پرونده دیگه میشه از او باز کرد، ولی واقعا دیده میشه که نسبت به مسائل استراتژیک غرب خاموش است و لب به کلام نمیگشاید و نسبت به مسائل بسیار زیاد گذرا و خفیف میگذره، گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، گویا هیچ انسانی و هیچ خونی نریخته باشه، کشته نشده باشه، وگرنه اتفاقاتی بسیار زیاد ناگوار و تکان دهنده داره صورت میگیره در کشور، از جمله مثلا حمله بر مرکز آموزشی کاج که تعداد زیادی از دانش آموزان اونجا پرپر شدن و از بین رفتن و خودی از این حادثه بسیار تکان دهنده است، حادثه بسیار بزرگ است و باید نهادهای حقوق بشری، مدافع حقوق بشر نهایتا تلاشهای خود انجام بدن و گزارشهای خود به سازمان ملل، به شورای امنیت مطرح بکنن، ارجاع بدن و یک موضع‌گیری دقیق سنجش شده و مطابق با واقعیت‌های عینی افغانستان باید در زمینه اتخاذ بکنن که تصمیمی باشه که بتواند گروه هایی که در این دخیل است و امنیت را برهم میزنن و دشمن مردم و دشمن وحدت و امنیت مردم هستن او را حداقل انگشت نما بکنن و نشان بدن و تحریم بکنن که نتانه دیگر امنیت مردم برهم بزنه. امنیت کامل باید در سرزمین حاکم باشه و همه اقوام برادر در افغانستان متحد و یک پارچه عمل بکنن، چون محیط داخل محیط انسجام ملی است، محیط اقتدار ملی است که همه باید در این محیط دست به دست هم باشن.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی با چند خبری ورزشی توجه بفرمایید. مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 کویت با مشخص شدن 8 تیم برتر به پایان رسید و برنامه کامل مرحله یک چهارم نهایی نیز مشخص شد. برنامه بازی‌های یک چهارم نهایی جام ملت‌های فوتسال به شرح زیر است: ایران ویتنام ساعت 11 سه‌شنبه، تالار سعد عبدالله کویت. ژاپن اندونزی ساعت 14 سه‌شنبه، سالن سعد عبدالله کویت. تایلند تاجیکستان ساعت 17 روز سه‌شنبه، تالار سعد عبدالله کویت و ازبکستان و کویت ساعت 20 روز سه‌شنبه، تالار سعد عبدالله کویت. دور گروهی جام ملت‌های فوتسال آسیا شب یکشنبه به پایان رسید و 8 تیم برتر حاضر در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. تایلند، کویت، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، اندونزی، ژاپن و ویتنام تیم‌های راه‌یافته به یک چهارم نهایی بودند. در مجموع 24 بازی برگزار شده در مرحله گروهی 148 گال به ثمر رسید. تیم ملی ایران با 24 گال زده صاحب بهترین خط حمله بود و ازبکستان با 17 گال در جایگاه دوم ایستاد. همچنین ایران با یک گل خورده بهترین خط دفاع مرحله گروهی را به خود اختصاص داد و ژاپن با 2 گل خورده و ازبکستان با 3 گال در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. در جدول گل زنان حسین طیبی از ایران و قربانگلدی ساهیدوف از ترکمنستان با 6 گل در صدر جدول گل زنان قرار دارند و با توجه به حذف ترکمنستان در مرحله گروهی، طیبی بار دیگر این شانس را دارد که عنوان آقای گل این مسابقات را از آن خود کند. البته سید احمد عباسی از ایران، سردارف و ادریس یاروف از تاجیکستان با 5 گل در تعقیب طیبی هستند. سلیم فیصل عراقی نیز موفق شد در دور گروهی 5 گل به ثمر برساند، اما به دلیل حذف تیمش از جام ملت‌های فوتسال آسیا شانس برای رسیدن به حسین طیبی ندارد. کاروان ایران با کسب 13 نشان طلا، 3 نقره و 5 برنز به کار خود در مسابقات جام جهانی ورزش‌های رزمی دانشجویان پایان داد. نخستین دور رقابت‌های جام جهانی ورزش‌های رزمی دانشجویان جهان در کشور ترکیه برگزار شد. کاروان دانشجویان ایران در 3 رشته ورزشی در این مسابقات حضور داشتند و موفق به کسب 21 مدال، 13 طلا، 3 نقره و 5 برنز شدند. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. اعتراض یا اختشاش، اولویت قانون در رفتارهای اجتماعی، موضوع گزارش تفسیر است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
در دو هفته اخیر و پس از ناآرامی و اختشاش در برخی از شهرهای ایران که عمدتاً با تحریک دشمنان ادامه یافت و سبب خسارات جانی و مالی در کشور شد، بار دیگر لزوم توجه به رعایت قانون در اعتراضات مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مشکلی به مبانی اسلامی نداشته باشد آزاد است. همچنین تفسیره دی ماده 6 قانون احزاب مقرر می‌دارد که برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که با تشخیص کمیسیه ماده 10 مشکل با مبانی اسلامی نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. بر همین اساس در طول سالهای گذشته بسیاری از تجمعات صنفی در مقابل نهاد ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شده است و تجمع کنندگان انتقادات و خواسته های صنفی خود را مطرح کردند بدون اینکه تجمعات به اختشاش و آشوب کشیده شود. تحولات دو هفته اخیر اما خارج از چارچوب های قانونی ادامه یافته است. این اختشاشات به بهانه اعتراض به جان باختن یک دختر کردی ایرانی آغاز شد. دشمنان، مزدوران و تروریست های وابسته به آنها نیز شرایط کنونی را فرصت برای اختلاف افکنی، تجزیه طلبی و ایجاد شکاف در جامعه یافتند و تلاش کردند قومیت‌ها و قشرهای مختلف مردم را در مقابل نظام قرار دهند. این در حالی است که رسیدگی به پرونده این دختر کرد ایرانی در مراجع ذی‌الصلاح در حال پیگیری است و نتیجه آن نیز در روزهای آینده اعلان خواهد شد. بنابراین اقداماتی که منجر به شهادت تعداد از نیروهای انتظامی و امنیتی و تخریب اموال عمومی شد، آیا شعارهای ساختار شکنانه و اهانت به مقدسات اسلام که روزهای اخیر اتفاق افتاده است نه در چارچوبهای قانونی می گنجد و نه می توان به اون عنوان اعتراض داد؟ حتی در کشورهای مدعی آزادی بیان و دموکراتی نیز با چنین رفتارهای برخورد می شود. به عنوان مثال 25 سپتامبر وقت اختشاشگران در کشورهای انگلیس و فرانسه با بهانه اعتراض و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران قصد هجوم به اماکن دیپلماتی ایران در شهرهای لندن و پاریس را داشتند، با واکنش نیروهای ضد شورشی مواجه و تعدادی از آنها نیز بازداشت شدند. در همین زمینه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، درباره اتفاقات اخیر با بیان اینکه باید حد فاصله بین اعتراض و اختشاش مشخص شود تأکید کرده است. یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالف وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک میکند. اما اختشاش و به هم ریختن امنیت کشور و تعدی به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قانونی بستر اعتراض و انتقاد مردم فراهم است و اگر مردم به روش‌های حاکم در جامعه و سیاست‌های دولت انتقاد دارد می‌توانند مخالفت خود را مطرح و حتی پیشنهاد خود را برای اصلاح روش‌ها ارائه کند. مضاف بر این، اکنون طرحی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که هدف آن ایجاد بستر مناسب برای بیان اعتراض مردم در خصوص موضوعات مختلف در کشور است که بر اساس آن شرایط و امکان نقد و اعتراض در چارچوب‌های قانونی بیشتر فراهم خواهد شد. رئیس جمهور اسلامی ایران نیز با اشاره به حمایت و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استقرار کرسی‌های آزادی اندیشه تأکید کرده است. اگر کسی نظر مخالف در جای دارد، اشکال ندارد نظرش را بیان کند، اما بیان کردن نظر غیر از اختشاش است. ما باید زمینه هر گونه نظر مخالف، نقد، اعتراض را کاملا در مباحث باز بگذاریم. دولت هم حتما اعتماد میکند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی اغتشاش ها و ناامنی ها طراحی امریکا و رژیم صهیونیستی بود. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تورسون‌زاده. سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به تاجیکستان. و میزبانی سه کلان شهر ایران از هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
خود و پیدا و پنهان است، خود و پیدا و پنهان، جهان نقش است و او جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد پرسیدن، نباشد پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا
تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی ز چشم ما.